سلام، به پادکست خونه امن من خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد آموزش جنسی به کودکان و پاسخ به پرسش‌های جنسی کودکان صحبت کنیم. همونطور که میتونید برخی جوامع تونستن با مسئله تربیت جنسی کودکان به شکل علمی و عملی برخورد کنند، اما در کشور ما به همون دلیل که اتفاقای خوب دیگه نمیفته و آزادی بیان وجود نداره، این آموزش‌های اساسی و پایه‌ای هر جامعه‌ای هم اتفاق نیفتاده. با این حال دیگه زمان پرده پوشی و نگاه حذفی هم نیست، چرا که دسترسی آسان و گاهی افسار گسیخته به اینترنت باعث شده خیلی زودتر از گذشته با مسائل جنسی آشنا بشن و روبرو بشن. پس آموزش جنسی باید یه بخشی از مهارت‌های مورد نیاز والدین امروزی باشه. در مسئله پرسش‌های جنسی کودکان اعتقاد همیشه بر اینه که به کودک باید راستش گفت، اما خب همیشه صریح و راستگو بودن آسون نیست و یافتن واژگان مناسب و توضیحات قابل قبول برخی اوقات بسیار دشواره. و برخی اوقات هم شما میخواید که پاسخ صادقانه بدید، اما احساس میکنید که کودک برای فهم جزئیات آماده نیست. و یه مشکل دیگه این که هیچ وقت نمیتونیم پاسخها یا اطلاعات قطعی و خطی و توتیوار رو ارائه داد و در واقع برای همه یه نسخه واحد استفاده کرد. در واقع برای هر کودک پاسخ مناسب خودش وجود داره که بستگی به سن، جامعه و خانواده و به طور کلی محیط رشد کودک این پاسخها فرق میکنه و باید ما به طور کلی چارچوبی رو ارائه بدیم که بر پایه اون هر والدی بتونه تشخیص و یافتن پاسخ مناسب براش امکان پذیر باشه. در اینجا پاسخهای مناسب هر کودک رو بر اساس سن به 4 گروه سنی تقسیم می‌کنیم: برای سن 2 تا 4 سال، 4 تا 6 سال، 6 تا 8 سال و 8 تا 11 سال. اما هیچ یک از این گروه ها قطعی نیست و بستگی به سرعت یادگیری و پیشرفت کودکان با هم متفاوته. بنابراین بسته به کودک مورد نظر این گروه بندی ها میتونه به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار بگیره. مثلا یک کودک 3.5 ساله تیزهوش ممکنه پاسخهای گروه 4 تا 6 سال رو بفهمه یا بخواد، و در مقابل کودک 9 ساله که رشد اجتماعی کافی نداره بهتره که از پاسخهای گروه 6 تا 8 سال استفاده کنید. و استنباط پاسخ مناسب از سوی والدین بر اساس سن و درک کودک صورت میپذیره. و این پاسخ‌ها برای هر دو جنس مناسبه، مگر اینکه بخوایم مثلا در مورد شناخت دستگاه تناسلی و بهداشت اون برای بچه توضیح بدیم که اون موقع باید ویژه خود دختر یا پسر توضیح داد. بر اساس محیط رشد و خانواده هم میتونیم به 2 گروه کلی تقسیم کنیم. حالا اگر بخوایم خیلی یک طرف نگاه کنیم، چون اینطوری بعضی از خانواده ها روی کرده آزادتر و بازتری نسبت به مسئله هایی تو زندگی دارن، مثل مسئله پوشش، صحبت کردن در مورد واقعیت های زندگی یا شوخی کردن هاشون، رفت و آمدشون یا حتی دیدن فیلم و کارتون و کتاب و کلن سبک رفتاری روشنفکری دارن. و در مقابل در برخی از جوامع یا خانواده ها تمام مسائل مربوط به جنس و یا هویت جنسی در یه حجاب کامل به سر میبره و مثلا ماهواره وجود نداره و یا کتابی جز یه کتاب زندگی امامان وجود نداره و خلاصه سانسور شدیدی در همه جنبه های زندگی کودک وجود داره. و شاید کودک مثلا با ابتدایی ترین مفاهیم هم غریبه باشه و مسلماً برای این کودک نمیشه توضیحی داد که برای کودک 4 تا 6 ساله که توی یک جامعه یا یک خانواده آزادتر و بازتر و روشنفکرتری زندگی کرده. و ما کلن حالا این گروه بندی رو به صورت افراد و تفرید ما دسته بندی کردیم. خب مطمئنن یه خانواده یا جامعه که حد وسط این 2 گروه مناسب ترین محیط برای رشد کودکه. ما اینجا میایم کلن در پاسخدهی به سوالات جنسی کودکان چند اصل رو معرفی میکنیم که شما بتونید به عنوان یه چارچوب کلی ازش استفاده کنید در پاسخ به سوالها، چون همونطور که گفتیم یه پاسخ واضح و روشنی وجود نداره که برای هر سوال ما بگیم که فلان پاسخ مناسبه این کودک فلان سنه. حالا این اصلا رو من تو این تقسیم بندی که نوشتم به 8 تا اصل تقسیم کردم که براتون میگم. اولین اصل که هیچ وقت نباید در مواجهه با پرسش‌های حساس و بحث برانگیز شونه خالی کنید و موضوع صحبت رو هیچ وقت نباید عوض کنید. مثلا پنهانکاری نکنید و هیچ وقت کودک رو سرکوب و سرزنش نکنید و اجازه بدید که بدون ترس و احساس خجالت یا گناهکار بودن سوالش رو بپرسه و مثلا با پاسخ‌های نظیر این چه سوالیه، زشته، بده، عیبه یا همچین چیزی رو چرا میپرسی اصلا، هیچ وقت جواب ندید که در غیر این صورت کودک یا اون نوجوان سراغ منابع غیر معتبر و غیر موثق و ناامن و تحریف شده دیگه میره و یا حتی خیلی آزاد و باز میره و از این طریق اطلاعات بسیار زیادی که نباید به دست بیاره شاید به دست بیاره. و اینجور خانواده ها نه تنها گفتگو کردن در مورد موضوعاتی نظیر مسائل جنسی، نژاد، دین یا مواد مخدر رو تو خانواده مشکل میکنن، بلکه بدتر اونا کودکان خودشون رو به پنهانکاری تشویق میکنن و در مقابل والدینی که با گشاده روی پاسخگو صریح هستن کودکان خودشون رو به عزت نفس، تعادل و منصف بودن تشویق میکنن و به اونا فرصت و امکانش رو میدن تا فکر کنن و انتخابهای خودشون رو بسنجن و مسئولانه تصمیم بگیرن و عمل کنن. و این گفتگوی سالم بین والدین و کودکان باید خیلی زود شروع بشه و از نخستین پرسش ها یک کودک شروع بشه و در سراسر دورانی که فرزند با والدین زندگی میکنه ادامه داشته باشه. برخی از والدین تصور میکنن که دادن اطلاعات زیاد یا حتی کم در مورد مسائل جنسی یا مواد مخدر، الکل، سیگار یا هر چیز دیگه‌ای برای کودکان مضره و اونا رو تشویق میکنه به تجربه های زودرس یا اینکه ممکنه منحرف و یا هرزه بشن و شاید این مسائل باعث بشه که کانون توجه اونا توی زندگیشون قرار بگیره. اما این فکر به هیچ وجه درست نیست و این کودکان آگاه هستند که اون مسائل رو بخشی طبیعی از زندگی قلمداد میکنند و همیشه مسئولانه رفتار میکنند. شما هر زمان که با گشاده رویی و بدون استرس پاسخ درست رو به کودکانتون بدید به اونها عزت نفس، تعادل و منصف بودن و رفتار مسئولانه داشتن رو یاد دادید. دومین اصل در پاسخهای جنسی کودکان اینه که هیچ وقت نباید هول و دستپاچه یا شرمسار و خجالت زده بشید. به خودتون اعتماد داشته باشید و بدونید که حفظ آرامش و باور خودتون چیزی هست که کودک درک میکنه و براش مهمه تا جواب سوالش. بدونید این سوال از ذات کنجکاو کودکه و گناه‌آلود نیست و هیچ قصد و غرض و افکار جنسی پشت این سوال‌ها نیست و حتی نشانه انحراف جنسی اونها نیست. طرز صحبت کردن شما بیشتر از خود جواب روی کودک تأثیر داره. کودکان از حدود 2 سالگی پرسش‌های خودشون رو راجع به همه مسائل با چرا، چیه، کجا، چطور می‌پرسن. پس نباید که وقتی که به مسائل جنسی میرسن ما اونو بد قلم داد کنیم یا هول و دستپاچه بشیم. سومین اصل اینه که هیچ وقت وارد جزئیات نشین. این کار نه ضروریه نه مناسب کودک شما و حس دانستن اون رو تحریک نکنید و در حد ضرورت به سوالش پاسخ بدین. یعنی این که از حقایق ساده و روشن شروع کنید و به تدریج که کودکتون بزرگتر میشه اطلاعات پیچیده تری رو به اون اضافه کنید بدون توضیحات اضافه و نامربوط. مثلا کمتر کودکی قبل از سن 8 سالگی از اعمال جنسی سر در میاره و بعضی از اونا حتی به سالها وقت نیاز دارن تا آمادگی لازم برای شنیدن توضیحات پیچیده رو پیدا کنن. همیشه از واژگانی استفاده کنید که معنای اون رو میفهمن تا نیاز به توضیحات بیشتر نباشه. وقتی توضیحات ساده تر هم میتونن کودک رو قانع کنن، نیازی نیست با تحمیل توضیحات پیچیده اون رو گیج و مضطرب کنید. و در مقابل باید جوری رفتار کرده باشیم که زمانی که از نظر ذهنی و عاطفی آماده پذیرش اطلاعات بیشتری رو دارند، نباید از ارائه کردن آن سوالشون خجالت بکشن. و بدونید پس این زمانبندی پاسخ به سوالها که برای هر سنی چه پاسخی مناسب خیلی مهمه. و به یاد داشته باشین که کودکان شدیداً وابسته به معانی ظاهری واژه ها هستن. مثلا ممکنه مثال کاشتن دانه رو بزنید شما و اون وقت که بپرسه خب چطور آبش میدادی؟ پس سعی کنید خودتون رو به درد سر نندازید. چهارمین اصل اینه که هرگز دروغ نگید، که این کار باعث ایجاد ترس و دلهوره و گیجی در کودکتون میشه. مثلا تو رو لک‌لک آوردن، یا یه چیزی خوردیم تو به وجود اومدی، تو رو از بیمارستان آوردیم، تو رو خریدیم، اینا اصلا پاسخهایی نیست که توی جوامع امروزی توصیه بشه با پیشرفت علوم روانشناسی. پاسخها باید شفاف و صادقانه باشن. پنجمین اصل اینه که همیشه سعی کنید که تا سن راهنمایی، یعنی سنهای حدود 11 تا 12 سال، سوالات جنسی بچه ها رو فقط محدود به تولید مثل کنید و والد مبحث لذت بخش بودن اونها نشید و با آب و تاب هم شروع نکنید توضیح دادن. و به جای آن احساسات و عواطف و عشق و ارزش‌های اخلاقی رو دخیل کنید که ما میتونیم با ترکیب این مفاهیم با لذت جنسی بعداً تو بزرگسالی کودکان در مورد رفتار جنسی خودشون در مورد رفتار جنسی خودشون خویشتن‌دار باشن و دارای قضاوت و انتخابی صحیح باشن. پس اینکه ما همیشه هر وقت هم سن مناسبش فرا رسید که در مورد مسائل جنسی و لذت بخشی ارتباط جنسی برای حال تولید مثل توضیح بدیم، اول باید احساسات و عواطف و عشق رو توضیح داده باشیم و کودک به این درک رسیده باشه. ششمین اصل اینه که سن آموزش جنسی که از حدود 2 تا 3 سالگی شروع میشه، همزمان با شروع پرسش های زیاد کودکان، اما در مورد مسائل جنسی باید بدونیم که تنها در صورتی که کودک سوال جنسی کرد باید پاسخ بدیم، نه اینکه خودتون بی مقدمه شروع کنید برای کودک توضیح دادن. هفتمین اصل اینه که از قبل خودتون رو برای پرسش‌های احتمالی و پاسخش آماده کنید و به جواب مناسب فرزند خودتون بر اساس نیازهاش و بر اساس اون شرایط و محیطی که خودتون ازش آگاه هستید فکر کنید، تا یهو سورپرایز نشید و میتونید از کتاب و فیلم آموزشی یا حتی مشاوره کمک بگیرید و خودتون از بین اون اطلاعات موجودی که به دست میارید پاسخاتون رو انتخاب و دستچین کنید و خودتون حتی با ابتکار خودتون اضافه و کم کنید و در پاسخاتون از مثالهایی مثلا استفاده کنید که برای کودکتون آشنا هست و ملموسه و با گفتن احساسات و حتی تجربیات زمان کودکی خودتون در مواجهه با چنین پرسش‌هایی پاسختون رو دلچسب کنید تا توی نگاه کودکتون صمیمی‌تر و دست یافتنی‌تر به نظر برسید. و اگر هم که یک زمانی کودک یهو از شما یه سوالی پرسید که آمادگیشو نداشتید و نتونستید که توی ذهنتون پاسخشو پیدا کنید، اول با آرامش از اینکه سوالشو با شما در میون گذاشته قدردانی کنید و ازش اجازه بخواید که توی فرصتی مناسب، مثلا امشب موقع خواب، فردا ظهر موقع خواب، من میتونم همینطور که با هم حرف میزنیم کنار همیم جوابتو بدم و توی این فرصت بتونید برید آمادگی لازمش رو به دست بیارید. و هشتمین و آخرین اصل اینی که حفظ حریم و مرزها و پرهیز از افراط و تفریط فراموش نشه. خب حالا اولین قدم بعد از پرسش کودک چیه؟ حالا پرسشاشون مثلا چی میتونه باشه؟ بچه ها چطوری درست میشن؟ باباها پسرها و مامانا دخترها رو به وجود میارن؟ یا مثلا من از کجا اومدم؟ چطوری به دنیا اومدم؟ چطوری درست شدم؟ حاملگی چیه؟ بچه چطوری میره توی شکم؟ منو لکلک آوردی از درخت چیدین؟ اصلا چرا من به دنیا اومدم؟ آیا همه بچه ها به همین صورت به وجود میان؟ آیا مردان میتونن بچه دار بشن؟ چرا بچه از شکم مادر بیرون نمیفته؟ چطوری تو شکم زندگی میکنه؟ چه کارهایی رو میتونه توی شکم انجام بده؟ چرا بعضی ها دختر به دنیا میان، بعضی ها پسر؟ بچه توی شکم چی میخوره؟ چطوری نفس میکشه؟ آیا اونجا تاریکه؟ اندازش چقدره؟ ما در اینجا کلن سه سوال کلی رو که بچه ها میپرسن از نحوه به وجود آمدن، نحوه رشد و نحوه به دنیا آمدن که چطوری به دنیا میاد، از کجا به دنیا میاد، تقسیم بندی کردیم و بر اساس سن کودکان پاسخ مناسب به این سوال ها، به این سه دسته سوال رو پیشنهادی به شما ارائه میدیم. خب همونطور که قبلا هم توضیح دادیم، میدونید که برای یک کودک تیزهوش یا با درک اجتماعی بالاتر ممکنه که پاسخ سن بزرگترش مناسب باشه، یا یک کودکی که توی محیط خیلی بسته رشد کرده، نه فیلم دیده، نه کارتونی دیده، نه حتی بوسی دیده، خب این کودک باید یه سوالهای خیلی پاسخهای خیلی بسته تری براش به وجود براش داد بدیم. و اینکه اینو بدونید که حالا این پاسخهایی که میگیم، نه اینکه مثلا بچه پرسید که خب من چجوری به وجود میام، شما شروع کنید از نحوه به وجود اومدن حالا اون پاسخهایی که توی سن مثلا 2 تا 4 سالگی لازمه بدونه، هم نحوه به وجود اومدنش رو بگید، هم نحوه رشدش تو شکم رو بگید، هم نحوه به دنیا اومدنش. مثلا لازم نیست اینا رو که من پشت سر هم گفتم برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم، ولی شما فقط و فقط بر اساس پرسش خود کودک پاسخش رو میدید. خب حالا مثلا پاسخهای پیشنهادی ما برای سن 2 تا 4 سال اینه که فقط توضیح بدیم که تو در شکم مامان به وجود اومدی و تا زمان به دنیا اومدنت توی لونه‌ای که اونجا داشتی که گرم و راحت بود رشد کردی و زندگی کردی. و حتی میتونید اینجا از یک نقاشی ساده که کودک رو توی شکم مادر نشون میده استفاده کنید. پس پاسخ مناسب برای کودک 2 تا 4 ساله که میپرسه من از چه جوری به وجود اومدم، میتونیم فقط بگیم تو شکم مامان به وجود اومدی و اونجا رشد کردی و اون پس از مدتی اینقدر بزرگ شدی که دیگه توی شکم مامان جا نمی گرفتی و باید به دنیا می اومد. برای سن 4 تا 6 سال پاسخ مناسب اینه که مثلا اینکه پسرم، دخترم، اینکه تو رو یه لک با خودش آورده فقط توی فیلمه، یک داستانه. همه آدما از 2 تا سلول به وجود اومدن که تو هم همینطور بودی، که یکیش از بابا هست و یه سلول از مامان، که این 2 تا سلول توی شکم مامان با هم میپیوندن و بعد همینطور شروع میکنن به رشد و زیاد شدن و کم کم آروم آروم باعث به وجود اومدن سر و دست و پا و چشم گوش تو میشن. و به خاطر همینم هست که تو یه جاهایی مثلا چشمت شبیه منه، بینیت شبیه باباست و تو یه شخص مهم و دوست داشتنی هستی که از مامان و بابا به وجود اومدی. و وقتی که نوزاد بودی توی شکم من خیلی راحت و خوشحال زندگی میکردی، لگد میزدی و دستتو، انگوش شستتو میتونستی بمکی، چشماتو میتونستی باز و بسته کنی یا به صداهای شکم مادر یا صداهایی که از بیرون میومد میتونستی گوش کنی. تو اونجا استراحت کردی تا بزرگ بشی و وقتی که به غذای بیشتری از اون چه که من میتونستم بهت بدم احتیاج پیدا کردی و اونقدر بزرگ شدی که دیگه اونجا جای کوچیکی برات بود به دنیا اومدی و برای اینکه سالم به دنیا بیای من رفتم بیمارستان و دکتر یا ماما به من کمک کردن که تا تو به دنیا بیای. پس تا همین حد بسه، هم در مورد نحوه به وجود اومدنش که فقط میتونیم بگیم از دو تا سلول به وجود اومدی که یکیش از مامان بوده یکیش از بابا بوده، هم نحوه رشدش که اونجا بزرگ شدی و کم کم دست و پات شکل گرفت، چشم و گوشت شکل گرفت و بعدش که جات کم بود به دنیا اومدی. در مورد به دنیا اومدن هم تا همین حد بیشتر توضیح نمیدیم. برای سن 6 تا 8 سال باید بگیم که به سلول‌هایی که یک بچه رو به وجود میارن تخمک و اسپرم میگن. اسپرم‌ها در بدن پدر وجود دارن و تخمک در بدن مادر و یکی از اون میلیون‌ها اسپرمی که بابا توی بدنش وجود داره با یک تخمکی که در بدن مامان وجود داره با هم پیوند میخورن تا یک کودک جدید به وجود بیاد که اون تو هستی. اسپرم ها در بیضه و تخمک ها در داخل بدن در عضوی به نام تخمدان وجود دارن. هنگامی که این دوتا با هم ترکیب میشن سلول تخم رو به وجود میارن که این سلول در یک عضوی که توی بدن مادر وجود داره که اسمش رحمه رشد میکنه. مردا رحم ندارن، به خاطر همینم نمیتونن بچه دار یا حامله بشن، ولی برای به وجود اومدن یه نوزاد یه بچه سلولی از بدنشون به اسم اسپرم حتما نیازه. به خاطر همین یه فردی که ازدواج نکرده نمیتونه بچه دار بشه، چون هم به سلول تخمک نیاز هست هم به اسپرم. و وقتی بچه مثلا یک ماه هست اندازه انگشت شست توه و نزدیک دو ماه که باشه قلب شروع به تپیدن میکنه و مغزش در حال شکل گرفتنه، دست و پاش اول به صورت جوونه کوچکی هستن و بعد کم کم بزرگ میشن و اما تا سه ماهگی همه اندام ها شکل میگیرن و شبیه یه انسان خیلی خیلی کوچولو میشه که 9 ماه طول میکشه که اندازه اون بتونه و اندازه بشه که بتونه به دنیا بیاد. اون نیازی به خوردن و آشامیدن نداره، زیرا رشد کافی رو میتونه از طریق اون غذا و اکسیژنی که از طریق لوله مخصوصی به اسم بندناف به اون میرسه و بچه تا وقتی که کامل رشد نکرده باید اونجا باشه تا بتونه غذا و اکسیژن رو دریافت کنه، از طریق اون لوله دریافت میکنه. بچه تا زمانی که کامل رشد نکرده و از رحم بیرون نمیفته، چون پایین رحم تا زمان به دنیا اومدن محکم بسته است و زمانی که بچه آماده به دنیا اومدن بود قسمت پایین رحم کم کم مثل کش باز میشه و عضلات قوی رحم بچه رو به سمت پایین هل میده تا به دنیا بیاد و این کار چند ساعت طول میکشه و زمان میبره. خب دیدید که در توضیح سوالات بچه 6 تا 8 سال ما توضیحات پیچیده تر و اطلاعات بیشتری رو بهش دادیم، حالا چه در نحوه به وجود اومدنش که سلول هایی که به وجود میارن و اسم بردیم، اسپرم و تخمک، اینکه 1 میلیون ها اسپرم وجود داره ولی یک تخمک وجود داره که اینا باز توی بدن مادر به هم پیوند میخورن و در عضوی به نام رحم اسمشو میتونیم بیاریم و اینکه مردان رحم ندارن به خاطر همین نمیتونن بچه دار بشن، این که برای تشکیل بچه حتما یه سلول تخمک از مادر و اسپرم از پدر مورد نیازه و این سوال بچه که اگر بپرسه خب چرا وقتی که مثلا هنوز ازدواج نکرده و مثلا خاله من چرا نمیتونه بچه دار بشه یا من چرا نمیتونم بچه دار بشم، باید بگیم که چون به دو تا سلول نیازه و به دوتا آدم بالغ نیازه و آدم های بالغ هستن و آدم های بزرگ هستن، مثلا 20 ساله به بالا هستن که این سلول ها رو میتونن تو بدنشون به وجود بیارن و به خاطر همین تا بدن مادر و پدر آمادگی لازم رو نداشته باشه، نه سلولش رو دارن نه رحم مادر آمادگی پذیرش بچه رو داره. چون همینطوری که اعضای توی که بچه هستی کوچیکه، وقتی یه دخترم کوچیکه رحمش کوچولوه. پس باید بزرگ بشه و به سنی برسه که وقتی ازدواجش برسه و به اون موقع بتونه بچه دار بشه. برای سن 8 تا 11 سال میتونیم بگیم که تو به وجود اومدی چون مامان و بابا همدیگر رو دوست دارن و میخواستن که بچه داشته باشن. برای به وجود اومدن تو میلیون ها اسپرم بابا در بدن مامان به سمت رحم حرکت میکنن و به سرعت شنا میکنن و با دم های درازشون میرن تا به تخمک برسن. و توی این مسابقه قوی ترین و سالم ترین اسپرم به تخمک میرسه تا زندگی بچه جدیدی شروع بشه که اون تو هستی که خیلی سالم و قوی هستی. هنگامی که بچه توی رحم رشد میکنه به اون خانم زن باردار میگن و 9 ماه طول میکشه تا بچه به اندازه کافی رشد کنه که بتونه به دنیا بیاد. و پسر و دختر شدن بچه هم بستگی به این داره که کدوم اسپرم به تخمک بپیونده، چرا که بعضی از اسپرم ها پسر رو به وجود میارن و بعضی دیگه دختر رو. و وقتی اسپرم پدر به تخمک مادر میرسه، بچه اون موقع به اندازه سر یه سوزنه و 3 ماه طول میکشه که بچه در رحم به شکل یه کودک واقعی ولی خیلی خیلی کوچولو در بیاد. و طی اون ماهای بعدش، یعنی 6 ماه بعدش، بچه از غذا و اکسیژنی که در خون مادر وجود داره از طریق بند ناف به بچه میرسه و اون تغذیه میکنه تا بزرگ بشه. تو میتونی روی شکم خودت محلی رو که بند ناف قرار داره داشته قبلا ببینی. بند ناف به قسمتی از رحم منتهی میشه که به اون جفت میگن و خون بچه و خون مادر در جفت کنار هم قرار میگیرن تا خون بچه بتونه غذا و اکسیژن رو از خون مادر دریافت کنه. وقتی که کودک اونقدر بزرگ بشه که دیگه غذای دریافتی که از مادر قبلا دریافت میکرده براش کافی نباشه، اون موقع زمان به دنیا اومدنش هست و دیگه در شکم مادر به خوبی جا نمیگیره و خیلی براش تنگه اونجا. راه خروج قسمت پایین رحمه که عضلات رحم بچه رو به سمت پایین هل میدن و به اون مسیر خروج کودک مجرای زایمان میگن و ممکنه یک کم هم درد داشته باشه و طول بکشه چون این مجرا آهسته آهسته باز میشه و باید تحت مراقبت پزشک یا ماما بچه به دنیا بیاد تا بتونه سالم به دنیا بیاد. خب ببینید الان برای سن 8 تا 11 سال چقدر توضیحاتمون کامل تر و پیشرفته تر شد. البته خب شما لازم نیست همه این توضیحات رو برای کودک 8 ساله بدید، شما ممکنه تشخیص بدید که برای کودک 8 سالتون همون توضیحات مثلا 4 تا 6 سال کافیه، ممکنه مثلا سن 11 سال کامل شما این اطلاعاتی که الان توی این بازه سنی من گفتم تمامشو به کودک بدید. ولی ممکنه که یک کودک 8 ساله انقدر شما رو با سوالاتش گیر بندازه که مجبور بشید تمام این پاسخها رو براش کم کم البته توضیح بدید، یعنی با هر پرسش کودک پاسخ مناسب اون پرسش. یعنی اگر پرسید که چجوری تغذیه میکنه، از طریق بند ناف. بند ناف چیه عزیزم؟ یه بندیه که ببین از طریق همین نافت به یه قسمت دیگه وصل بوده به نام جفت. خب حالا چجوری میتونه تغذیه کنه؟ یعنی خونمون با هم ترکیب میشه؟ نه، این خونها در کنار هم دیگه از کنار هم رد میشن و چون دیواره رگ ها خیلی باریکه میتونن که غذا و اکسیژن رو با هم تبادل کنن. همینطور که میبینید بر اساس پرسش های طبقه به طبقه کودک که همینطوری بعد از هر پاسخی پرسش جدید ممکنه براش به وجود بیاد و ممکنه همون آنم از شما نپرسه، بره 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه برگرده و پرسش بعدی رو بپرسه، پاسخش رو بدید. کلن نحوه رشد و نمو و زایمان خب برای کودکان هم مانند بزرگسالان جالبه، اما هیچ تصوری از نحوه انجام اون ندارن. اگر شما خودتون بار دارید، آبستن کودک جدیدی هستین، در تمام این توضیحات از واژه کوچولوی تو استفاده کنید. مثلا بگید کوچولوی تو انقدر اونجا میمونه تا بزرگ بشه و وقت به دنیا اومدنش بشه. کوچولوی تو کم کم دست و پاش جوونه میزنن و بزرگ میشن. کوچولوی تو از طریق خون مادر تغذیه میکنه و توی جای گرم و امن و راحتیه تا زمانی که به دنیا بیاد. با استفاده از این واژه در حقیقت شما احساس مالکیت و حمایتگری نسبت به کودک جدید در کودک قبلی خودتون ایجاد کردید و در هر مرحله بارداریتونم تا اونجا که ممکنه اطلاعاتی رو در حد فهم و مناسب سن به اون بدید و اون رو توی بارداری خودتون در حقیقت شریک کنید و حتما از کتاب‌های بارداری که تصاویر ماه به ماه داره یا پوسترهای دیواری که وجود داره در مقابل دیدگانش جایی که در مرز دیدش باشه قرار بدید، یا حتی از فیلم‌های ویدیویی میتونید استفاده کنید. مثلا در اون مرحله ترکیب اسپرم با تخم شما خیلی راحت میتونید این ویدیو خیلی زیاد و جالب و زیبایی که در این مورد وجود داره استفاده کنید و هیچ منعی نداره و میتونید از این طریق کمک کنید به کودکتون که با نوزاد متولد نشده ارتباط برقرار کنه و پس از تولدش مورد استقبال و حمایت اون قرار بگیره و اون احساس رها شدگی و حسادتی که اکثر کودک‌ها دارند رو دیگه نداشته باشه. همواره سعی کنید که سن کودک هر چقدرم هست بر این نکته تاکید کنید که نوزاد وقتی که داخل شکم مادره جاش خیلی خوبه، خوشحال و راضیه و جاش گرم و راحته و به خوبی تغذیه میشه. اگر که کودکتون از محل دقیق زایمان جویا شد، میتونید حالا شما از فیلم هایی که در مورد زایمان حیوانات هست حالا یکی رو به انتخاب خودتون که قبلا دیده باشید انتخاب کنید، اونو نشون بدید، یا حتی میتونید مثلا پاسخ بدید که این قسمت مربوط به اون پایین ها هست و همون قسمت هایی که ما به اسم محل خصوصی به تو یاد دادیم، یا اینکه حتی میتونید مثلا اگه کودکتون سزارین به دنیا اومده و فیلمی در این مورد داشتید که قبلا دیده، اصلا فقط توی اون پاسخ به سوالش سزارین رو توضیح بدید. اگر پاسخهای دیگه نخواست یا اگر اطلاعاتی از جاهای دیگه به دست نیاورده بود، و کلن بدونید که پاسخ دادن به پرسش‌های کودکان رو فرصتی برای آموزش مهربانی، مدارا، انصاف، سخاوت، عدالت و ارزش‌های اخلاقی قلمداد کنید. حتی قبل از 5 سالگی کودکان ما درک روشنی از این ارزش‌ها یا عکس این ارزش‌ها رو دارن و شما به عنوان پدر و مادر مهمترین معلم و دوست کودک خودتون هستین و اگر درست آغاز کنید همیشه همینطور خواهید بود و در هر تلاشی که در این راه بکنید بدونید که ارزشش رو داره، چرا که چیزی رو که در مقابل دریافت میکنید اعتماد و احترام و عشق از طرف کودک هست و من کمتر راهی رو سراغ دارم که شما بتونید از کودکتون چنین هدایای گرانبهایی رو دریافت کنید. هر بار که شما به چشمای کودکتون مستقیم نگاه میکنید و با صمیمیت صحبت میکنید و یک پاسخ صادقانه و روشن میدید، با اونها پیوند عمیقی رو برقرار میکنید، پیوندی که میتونه یک عمر ادامه پیدا کنه. به امید این که شما هر بار که به پرسش‌های کودکتون پاسخ میدید احساس بسیار بسیار شادی داشته باشید. ممنون از این که به من گوش دادید. خوشحال میشیم که سوالات خودتون، تجربیاتتون و یا اتفاقهای خوب و بدی که توی این تجربیات افتاده با ما در میون بذارید تا ما بتونیم از تجربیات شما هم استفاده کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.